سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. قال سيد المظلومين امير المؤمنين ارواح العالمین له الفدا انما الدنیا منتها بصر الاعمى. نهایت دید انسان کور از نظر معصوم اینکه یک کسی بینایی ظاهری بهش داده شده بهش داده نشده باشه کور نیست. اعما در مقابل بصیر در لسان معصوم تعریف دیگه ای داره، کسی که دنیا کورش کنه. لا یبصر مما وراءها شیئا، فقط قد و قامت دنیا رو میبینه. والبصیر ینفذها بصره، میگذره با چشم عبور کننده به دنیا نگاه میکنه. و یعلم و اند داره وراءها، این دنیا عبورگاهه، به اندازه عبورگاه روش حساب باز میکنه. فالبصیر منها شاخص، دل نمیبنده. والاعمى الیها شاخص، تمام توجه دیدش به دنیاست. البصیر منها متزود، لیلت الرقائب میشناسه. البصیر منها متزود، از دنیا توشه میگیره. والاعمال لها متزود، هر قدمی که برداره فکر میکنه این قدم اینو به کجا قراره تو آینده برسونه، میرسه به اون جایی که باید برسه. تمام قدمها فکراش، بعضی ها رو باشون صحبت میکنه، این چه نتیجهی واسه آینده من داره، همش همینه. دقت کردی؟ تمام صحبتاشون، تمام اون چیزهایی که معالشون اینه که چه به درد من میخوره، از جهت چه به درد من میخوره، از جهت اینکه دنیای منو چقدر آباد میکنه. بحث در مورد مقام ثانی بود، از شک و به شبهت الوجوبیه. عبارتش تمام شد، خط آخر عبارت ایشان فرمودن دام ذله العالی و الحکم فی الجمیع البراءة و عدم وجوب الاحتیاط اجماعا. عرض شد این عبارت دو جاش محل دقته، یکی این که فرمودن البراءة و حال آنکه نسبت به جیم یعنی الشبهة الحکمیة الوجوبیة لأجل تعارض النسین، خود ایشان صفحه پیش نفرمود براءة، فرمود لا یجب الاحتیاط. در مقابل اخباری که قائل است به وجوب احتیاط، ما میگیم نه، وجوب احتیاط ثابت نمیشود. ولی تو این که براءتی بشیم، این یک قول است از اقوال موجود در بحث تعارض النسه. فلذا دوباره تو همین جا مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه جلد 2 صفحه 165 وقتی به همین بحث میرسن، دوباره اینجا این نکته رو تذکر میدن. هنا مقاماتون، در این بحث بحثای زیادی است، لکن المقصوده هنا اثبات و عدم وجوب توقف و الاحتیاط. و ولی دیگه تو تعارض نسین باید چی کار کرد؟ این باید بره تو باب تعارض، تو باب تعادل و ترجیح که انشالله تعالی خواهیم رسید. این یه نکته. نکته دوم کلمه اجماعنه. از بعضی از آقایون نقل اجماع شده، ولی اونجوری که شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در فرائد در چند جاش نقل میکنه، ظاهرن بعضی از اخباری ها مثل مرحوم امین از سرابادی، مثل محدث بهرانی رضوان الله تعالی علیه ما، اینها قائل بودن نه در شبهه وجوبیه، البته بجز اون شبهه موضوعیش، دقت کردید؟ در اون ستای دیگه اینها قائل بودن به چی آقا؟ به احتیاط. پس اینکه اجماعاً همه اینجا اخباری و اصولی قائل باشن به اینکه لازم نیست احتیاط، ظاهراً این گونه نباشه. قبل از اینکه بحث قبر رو بخونم، من یه نکته رو تذکر بدم راجع به این مثالی که ایشان دام از الله العالی واسه قسمت دال زد، از شبهت الموضوعیت لعجل الاشتباه فی بعض الامور الخارجیت. این مثال اشکالی نداره، جریان براءت رو درش داریم، ولی باید دقت کنید، چون شماها بعداً تو همین کتاب مباحث دیگه رو میخونید، اون وقت وقتی اونا رو خوندید میگید فرق این مثال با اونا چی شد؟ دقت کردید؟ این مثال دوران بین اقل و اکثره، فرمودن مثل اونجایی که یه نفر میداند نمازی از او فوت شده، اقزمافات او رو میگیره، دلیل اقزمافات تنجیز داره، او رو میگیره، نمیداند یکی یا دوتا. این با این تصویری که من کردم از این بیان ایشان، این که شک در تکلیف نیست، این به ظاهر بدوی شک در مکلفون بهه، میدانم باید قضا کنم، نمیدانم یه نماز ظهر یا دو نماز ظهر، یه صلات یا دو صلات، این اقل و اکثره. منتها همون جوری که قبلا گفتیم و بعدا هم دوباره تکرار خواهد شد، اینجا علم اجمالی ما مستقر نیست، علم اجمالی مستقر نیست، این منحل میشه، چون قدر متیقن داره، یکیش قدر متیقنه، نمیدونم یکی یا دوتا، دیگه یکیش میشه قدر متیقن. این قدر متیقن اقزمافات میگیرتش، این رو باید حتما قضا کن، این دیگه تخلفی هم. نسبت به دومی میشه شک بدوی و مجرای براءت. بله براءت جاری میشه، ولی با این توضیحی که من تقدیم محضر کردم، این مثال مثال اقل و اکثره، دقت کردید؟ و علم اجمالی ما اینجا منحل میشه. اینم نکته بعدی. منتها در مورد مثالی که ایشان زد، خیلی بحث در فقه. شما میدانید الان مشهور فقها میگن اگر نمیدونی چند تا نماز ازت فوت شد، نمیگن یه دونه بخون، دقت کردید؟ یا اقل رو بگیر نسبت به زائد براءت جاری کن، فتوا این نیست مشهور، میگن باید انقدر بخوانی تا ذن پیدا کنی دیگه از تکلیف فارغ شدی. خب وقت اون فتاوا با این بیان چجوری جور در میاد؟ این دیگه جاش این کلاس نیست. این مثالی که ایشان زد مثال پربحثیه، فکر نکنید یه خط مثال بود و براءت و تمام شد، نه، این مثال پربحثی دیگه، جایش این کلاس نیست، چند جلسه شاید طول بکشد. دقت کنید مرحوم شیخ هم در فرائد بحث کرده، اهل تحقیق میتونن ببینن فرائد جلد 2 از صفحه 169 تا چند صفحه همین مشکله رو بحث کرده ایش. نکته بعد این که در مورد بحث صفحه 192 المسئلت و رابعت و الشبهت الموضوعیت و تحریمیه. اولا کتاب از آیت الله جناب آقای حکیم دام ظله العالی المحکم جلد 4/77 اینجا دیدنیه. ایشون ذیل این بحث از این بحث دما فروج و خدمت شما اموال بحث کرد. شما انقدر در فقه بحث دما فروج و خدمت شما اموال کثیر رو میبینید، خب اینجا ایشون وارد مبانی شده و بحث کرده ذیل این بحث شبهه موضوع تحریمی دیدنی رفقا ببینن، اهل تحقیق، کسایی که میخوان فقیه بشن. نکته بعد این که تو همین مسئله خود حضرت آیت الله عظما سبحانی دام ظله تو مبسوط مصحح جلد 3/465 فرمودن این که در شبهه موضوعیه تحریمیه بخوایم براعتی بشیم به طور مطلق مشکلو، الان اینجا براعتی شدن دیگه، فرمودن مشکلو، دقت کردید؟ در دو جا استثناءه، دو تا شبهه موضوعیه تحریمیه رو ایشون اونجا ذکر کردن که دیگه تو اونها شما نمیتوانید براعتی بشید، اهل تحقیق رجوع بفرمان. اما سوال تحقیقی این بحث، یه سوالم واسه رفقایی که اهل تحقیقن گوش کنید، سوال اینه، اینو تحقیق کنید که حضرات آقایان اخباری اگر نگیم همشون بهشون ادعای اجماع نکنیم، ولی انقدر میدانیم که اکثر آنها در شبهه وجوبیه و در شبهه تحریمیه شبهه مصداقیش اینا قائل به براعت مثلا شدن، یا نگم براعت بگم قائل شدن به عدم وجوب احتیاط، احتیاطی نشدن. سؤال چرا؟ آیا ادله‌ای که این آقایون آوردن شبهه وجوبیه رو نمیگیره؟ دقت کردی؟ چی شد که در شبهه وجوبیه اینا بعضی از ادله‌ای که خوندیم هم شبهه حکمیه رو میگرفت هم شبهه وجوبیه رو میگره؟ چطور شد که اینها دیگه در شبهه وجوبیه اکثرشون اگر مثل ایشان نگیم اجماعن، یا مثل امام رضوان الله تعالی علیه نگیم اجماعن، خب اکثرشون قائل شدن نه احتیاط واجب نیست. لطفاً این رو تحقیق کنید، به دردتون میخوره، بعداً هم ممکنه مورد سوال واقع بشه. مباحث براءت به اندازه کتاب الموجز تمام، الفصل الثانی اصالت و تحقیق. ببینید یه دور برگردید به صفحه 179، ایشان وقتی داشتن مجرای تأخیر رو برای شما تو شماره 4 بیان می‌کردن اینجوری نوشتن، شما هم کنارش نکاتی رو یادداشت کردید، به اون نکات در مباحث اینجا توجه کنید. من دیگه نکات رو تکرار نمی‌کنم، دست پیش بره. حالا بر اساس اون چیزی که تو این عبارت داریم، اذا لم تکن الحالت و سابقت و ملحوظتن، حالت سابقه ملحوظه نداشته باشید، علم به اصل تکلیف داشته باشیم و احتیاط ممکن نباشد، نشه موافقت قطعی کرد. موافقت قطعی یعنی احتیاط، موافقت قطعی هم نشه کرد، در این صورت این مجرای تأخیره. یه مثالی هم برای شما این آقایان مهذبین زدن، کما اذا علم مکلف ان احد الفعلین واجبون والآخر محرمون و اشتبه احدهما بالآخر فهو مجرى التأخیر. یه حاشیه‌ای هم اون صفحه داشتید که اونجا یه تعبیر فهو مجرى التأخیر داشتید، که اونجا سوالی نوشتید زیله این که این تأخیر در حاشیه یعنی چی؟ کدوم تأخیره و معناش چیه؟ اینا یه یاداوری بود از اون چی که خونده بود. اما اصالت و تأخیر گوش کنید، اولا چند تا نکات ابتدایی عرض کنم بعد کتاب رو دست بدم. نکته اول این که اصالت و تأخیر در بین متقدمین آقایان تا برسه به مرحوم محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه بحث مستقلی نداشته، مثل ایشان الفصل الثانی اصالت و تأخیر. ظاهراً اولین کسی که اومد فصل جداگانه درست کرد مرحوم محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه. شما در رسائل و در کفایه بحثی به نام اصالت و تأخیر با تیتر مستقل نخواهید دید، بلکه مباحثش پخش است بین دو مبحث: یک، براءت، دو، احتیاط. یه مقدارشو بردن تو براءت، یه مقدارشو بردن تو احتیاط. خود ایشان در دوره المحصول فرمودن چه کار خوبی محقق نائینی کرد که اومد یه عنوان مستقل داد، منم از ایشان تبعیت میکنم. در المحصول فرمودن. میدونید این نکته چیم ازش فهمیده میشه؟ این که تو این بحث آیت الله عظما آقای سبحانی دامظله قشنگ فواید الاصول یا اجود و تقریرات رو دیده. معمولا فواید الاصول رو بر اساس آدرسایی که و عباراتی که نقل کردن ظاهرا دیدن. یعنی تو این بحث ناظر به کلمات میرزا داره بحث میکنه، یعنی تو این بحث دیده بحث رو، و بعدا میخوام از این نکته استفاده. نکته دوم که رفقا این بحث الان ببینید تو این کتاب 3 صفحه بحث شده، یعنی در بین تمام اصول عملیه کمترین صفحات رو به خودش اختصاص داده. حالا اینایی که تازه تیتر مستقل دادن ها، اونایی که ندادن که هیچی پخشه. اینایی که تیتر مستقل دادن در بین مباحث اصول عملیه کمترین بحث رو به خودش اختصاص داده، ولی با اینی که کمترین بحث رو به خودش اختصاص داده اقوال درش بسیار متشتته نسبت به حجمی که داره، به تناسب حجمی که داره اقوال درش متشتته. خود ایشان عرض میکنیم در المحصول یه مبنا داره، در الموجز و وسید یه مبنا، در ارشاد یه مبنا، در مبسوط یه مبنا. بحث خیلی مشکله، خیلی مشکل اصالت و تأخیر. دقت کردی؟ فلذا باید خوب به نکاتی که من میگم دقت کنید تا بتونید، ما که مطالب رو نمیگیم ولی نکاتی میگیم که برای کسی که دقیقه اینا رو پیگیری میکنه دیگه دوچار خلط ها نمیشه، ذهنش هم مشوش نمیشه، میدونه باید چی کار. خدمت شما عرض شود که شما اولا اگر میخواید اصالت و تأخیر رو خوب بفهمید، اولا نکته دو، باید تأخیر در اصول رو دنبال کنید. ببینید در اصول عنوان تأخیر در کجا به کار رفته، در کجاها به کار رفته. ذهن شریفتون باشه در بحث اقسام واجب یه واجب تأخیری داشتیم، مثالش هم گذرش در بحث کفارا مثالش گذر، مخیر از بین عتق رقبه، اطعام 60 مسکین یا 60 روزه. حالا همونی که بود یکی اونجا داشتی، یکی تو بحث تضاحم اونجایی که شما برخورد میکنید با مثلا 2 تا غلیب، هیچ کدوم هم بر دیگری ترجیحی نداره، مثلا یکی از غلیب‌های تو لازما مثلا نیست که حالا بگیم خدای نخواسته مثلا ازا ماتل عالم سلمه فل اسلام، فقط ترجیحی هم ندارد، شما قدرت بر این که هر دو را نجات دهید ندارید، انقاض غریب بکنید. یه بحثم اونجا تأخیر میگن، مخیر تأخیر اونجا به اصطلاح تأخیر رو به کار میاد در باب تضاحم، اونجایی که هیچ کدوم ملاک عجیت بر دیگری نداره، شما قدرت این که هر دو رو بخواید انجام بدید نده، اگر اینو نجات بدید اون مرده، اونو نجات بدید اون یکی مرده، اینجا میگن مخیر.
سه،
در بحث اصول عملیه اصالت و تخیل، چهار در بحث تعارض و نسین، نسین متکافئن که هیچ کدوم ترجیحی بر هم ندارن، بحث تخیل. کاری که شما میکنید این است که این ببینید این تأخیرات چه فرقی با هم دارن، آیا با هم دیگه تداخل دارن یا با هم دیگه تداخل ندارن، اینا چه فرقی با هم دیگه میکنن، اصلا حکم واقعی هن یا حکم ظاهری، اگر حکم ظاهری هستن اصل عملی هن یا نه اصل عملی نیستن، عقلی هن یا شرعی هن، اینا رو باید کار کنید. قد کردی کار کنید بالاخص این آخر، این آخری، این تأخیری که در بحث تعارض و نسین مطرحه، تو همین اصالت و تأخیرم ایشان ذکر میکند، بعدن هم خواهیم دید این تأخیر یعنی چی؟ آیا حکم واقعی است یا ظاهری؟ اگر ظاهری است آیا اصل عملی است یا خیر؟
خب باید بسه فهمش چیکار کنیم؟ بعد اون روایاتی که ازش تأخیر فهمیده میشه لسانشو دقت کنیم ببینیم لسان اونها چی؟ نکته بعد،
نکته سوم، بحث که به محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه رسید، محقق نائینی فرمود خدمت شما عرض شود در دوران بین محظوران جای اصالت و تأخیره، این جمله مشهور و معروفه، من نسبت به این که به نحو موجبه کلی صحیح هست یا صحیح نیست ذهن شما را آزار نمیدم، گفتم معروف و مشهور اینه که میگن در دوران بین محظوران جای اصالت و تأخیره، مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه هم فرمود دوران دوران بین محظوران یعنی چی؟ یعنی اون جایی که شبهه بین تحریم و وجوب، یادتونه هی تا الان تو براءت هرچی میخوندیم میگفتیم شبهه تحریمیه، یعنی یه پای ثابتش تحریم، اون بر غیر وجوب، میگفتیم وجوب نه، شبهه وجوبیه پای ثابتش وجوب، اون بر غیر حرمت. حالا اگر دوران پیدا کنه بین تحریم و وجوب، فقط اصطلاحا به این میگن دوران بین محظورین. دقت کردید چرا گفتن دوران بین محظورین؟ وجه تسمیهش چیه؟ شیخون الاستاد از آیت الله آقای محمدی خراسانی دام از ظله العالی اینجور تو درسشون فرمودن، فرمودن بهش میگن دوران بین محظورن، چون مکلف قدرت ندارد که هر دو جانب را مراعات کند، یعنی هم احتمال وجوب را رعایت کند و به جا آورد و هم احتمال حرمت را مراعات نموده و عمل را ترک کند. خب پس در دوران بین محظورا یعنی شبهه بین تحریم و وجوب گفتن اصالت و تحریم، ایشان فرمود دوران بین محظورا میتونه تو اونجایی باشن که اون دو حکم ما واجب و خدمت شما عرض شود که حرام، وجوب و تحریم، اینا دو حکم توسلی باشن، اینا رو مرحوم شیخ هم داره ها، اینا ثابته، همه اینا دارم مقدمه میچنم تا بگم مرحوم محقق نائینی چی اضافه کرد، دقت کرد وگرنه اینا همه موجود، دو حکم توسلی باشن یا این که یکی توسلی یکی تعبدی یا هر دو تعبدی. به شما از الان عرض میکنیم که شما تو الموجز دنبال یکی توسلی یکی تعبدی یا هر دو تعبدی نباشید، این بحث نشده،
لیکن فقط اولی بحث شده، هر دو توسلی، هر دو توسلی. یا اینکه چی آقا؟ یا اینکه شک، اون دوتا شک در تکلیف یا شک در مکلفون به باشد. اچه؟ اینم در الموجز بحث نشده. البته آخر بحث من یه نکته ای رو تذکر خواهم داد، این بحثا که تمام شد یه نکته ای رو تذکر خواهم داد. دقت کرد؟ خب تو اونجایی که توسلی باشد و شبهه در اصل تکلیف، شبهه در اصل تکلیف باشد، شبهه یا حکمیه یا میشه شبهه موضوعیه. شبهه یا حکمیه، دوباره حکمیه لعجل فقدان النص، لعجل اجمال النص، سه لعجل تعارض النصین. این لعجل تعارض النصین رو کنارش یه ستاره‌ای بذارید تا بعداً راجبش بحث کنم. همه آقایون این سومی رو تو این بحث نیوردن، لعجل تعارض النصین رو در این بحث مطرح نکردن، هاشا و کلا. اینجوری نیست که همه مطرح کرده باشن، بعضی مطرح کردن بعضی مطرح نکردن. شما در الموجز میبینیدش، دقت کردید؟ تا اینکه بعداً راجبش رسیدیم نکته رو هست. شبهه مون وقتی رسیدن به شبهه حکمیه خواستن بحث کنن، گفتن اقوالی مطرحه. دقت کردید؟ اقوالی. مرحوم شیخ انصاری اقوالی رو در فرائض مطرح کرد، بعدش صاحب کفایه به اون اقوال اضافه کرد. میتونید فرائض رو ببینید، فرائض جلد دو صفحه 178 و کفایه جلد 381. صاحب کفایه فرمود 5 قول در مقام، قول در مقام، 5 قول در مقام. مرحوم آیت الله مشکینی، نه میرزا علی رضوان الله تعالی، مشکینی محشی بر کفایه، نوشت 10 قول است، نه 5 قول، 10 قول در حاشیه بر کفایه، 10 قول. نوبت رسید به نائینی شاگرد آخوند. دقت کرد؟ وقتی رسید گفت آقا من به شما بگم تأخیر سه قسم. تا الان هر کی بحث کرد تا مرحوم نائینی گفت تأخیر 2 قسم داره، به نائینی که رسید یه سومی اضافه کرد. دقت کردی؟ یک تأخیر عقلی، این بیانش بود در لسان قبلی ها. 2 تأخیر شرعی بود، سومی رو نائینی رضوان الله تعالی علیه اضافه کرد. 3 گفت تأخیر تکوینی، تأخیر تکوینی. اینو تا اونجایی که من تحقیق کردم از ابداعات مرحوم نائینی است. من ندیدم تو قبلی، من ندیدم، ممکنه شما تحقیق کنید ببینید. ولی حتی در فرائض و در کفایه، کفایه که استاد مرحوم نائینی دیگه، هیچ بحثی از تأخیر تکوینی نیست. خب باید ببینیم کسی که تأخیر تکوینی رو تعریف کرد منظورش چیه. خب میریم فوائد رو میبینیم. فوائد رو رفقا نگاه کنن، فوائد جلد 2 یکی صفحه 445 و یکم صفحه 449. در 2 جا گفت منظورم از تأخیر تکوینی اینه، یعنی تأخیر در عمل بین فعل و ترک به حسب خلقت تکوینی انسان. در 2 جا فرمودن، هم صفحه 445 اونجا فرمودن، هم صفحه خدمت شما عرض شود که 449. به حسب خلقت، اسمش هم گذاشت تأخیر تکوینی. فرمود در دوران بین محظورن هر انسانی که روبرو میشه به حسب خلقت تکوینیش اینجوریه، یا فاعل یا تارکه، مسلمان باشه نباشه، دین داشته باشه نداشته باشه، یا انجام میده یا انجام نمیده. اسم اینو گذاشت تأخیر تکوینی. دقت کرد؟ تأخیر تکوینی. تأخیر عقلی یعنی چی؟ که مرحوم آخوند انتخاب کرد، یعنی عقل حکم میکنند به حکم ظاهری تأخیر به دلیل قبح ترجیح بلا مرجح. مرحوم آخون فرمود وقتی دوران الامر بین محظورین میشه، وجوب یا حرمت، تو هر کدومش که شما انجام بدید احتمال میدید موافقت کرده باشید، احتمال میدید مخالفت کرده باشید. تو هر کدوم، جانب فعل رو بگیرید، وجوب رو بگیرید، احتمال داره موافقت کرده باشید با حکم واقعی، احتمالا داره مخالفت. به ترک برسید، حرام ترک کنید، احتمال داره موافقت کرده باشید با واقع، احتمال داره مخالفت کرده باشید با واقع. عقل میاد میگه اگر جایی مرجح نداشت، هیچ کدوم هم فرض نیست که مرجح نداره برای دیگری، هر دوتا احتمال مخالفت و موافقت توش میده، عقل میگه اگر یکی رو بر دیگری ترجیح دادیم قبیحه. اینا عقل میگه. به خاطر این حکم عقلی عقل میاد حکم میکند به تأخیر. اسم اینو گذاشتن تأخیر عقلی. تأخیر شرعی چی؟ که اینم قائل داره. اینا گفتن تأخیری که مثبت آن روایات هست، یا مستقیماً یا به تنقیح منات. یا روایات مستقیماً دلالت داره یا به تنقیح منات. یادم میاد تو بحث عرف بود، اونجا تنقیح منات رو مطرح کردم، چند تا آدرس هم دادم، گفتم باید اینو کار کنید. باید که نمیدونم بگه کی پیگیری کرد یا نکرد، باید کار کنید. انقدر میشنوید جاییم تو این کتابای شما تنقیح منات دید کرده باشه نیست، به تنقیح منات، از اون روایات منات رو میکشیم بیرون، به اینها سرایت میدیم. مرحوم نائینی خوب گوش کنید. مرحوم نائینی اومد اینجور فرمود، فرمود خدمت شما عرض شود، فرمود بعضی از آیون اینجا اومدن قائل به تأخیر شدن، عقلی و شرعی، گفت کنار، به درد نمیخوره. خودش یه عبارتی نوشت اونجا خدمت شما عرض شود، اون عبارت این بود که صفحه 445، فتأخیر العقلی فی باب دوران الام بین المحظورین انما هو من التأخیر التکوینی. این عبارت رو نوشت، گفت تأخیر عقلی ما نداریم، اینایی که مثل مرحوم آخون استادم گفتن تأخیر عقلی نداریم، رد کرد به دلیل. گفت اگرم کسی میخواد بگه تو اینجا تأخیر عقلی داریم، تأخیر عقلی اینی چیزی که من میگم، تأخیر تکوینی، خدا میدونه اینا که دارم میگم چه مشکلاتی رو براتون حل میکنه. دقت کردید؟ این عبارتش سبب شد از این به بعد بعضی ها مثل شاگردش آقای خویی و دیگران به تأخیر تکوینی تأخیر عقلی هم بگن، و خدا میدونه این وسط چقدر خلط ها پیش اومده. دقت کردید؟ در همین کتب اصولی که شما دم دست دارید تأخیر عقلی میگن، معلوم نیست تکوینی مد نظرشونه یا اونی که آخوند گفت، ولی من به شما عرض کردم که چی شد. این عبارتی که ایشون نوشت، نه بابا ما تأخیر تکوین، تأخیر عقلی با اون بیان استادم که مدرکش قبح ترجیح بلا مرجحه نداریم، رد کردین و گفت اگرم کسی بخواد بگه تأخیر عقلی، اینجا تأخیر عقلی همین تأخیر تکوینیه. بعدها دیگه مثل شاگردش آقای خویی وقتی خواستن نظریه استادشون رو بگن، مصباح الاصول رو ببینید، فرمودن استادم قائل شد به تأخیر عقلی، در صورت که تأخیر عقلی که او میگه با تأخیر عقلی که مرحوم آخوند میگه زمین تا آسمون فرق داره. اون وقت از اون به بعد دیگه همینجوری در کتاب ها خلط و خلط و خلط و خلط، معلوم نیست چی به چی شده. ولی تأخیری که مرحوم نائینی مد نظرش بود این بود، گفت اصلا در اینجا ما هیچ حکم ظاهری نداریم. حکم ظاهری، حالا این تو نکته بعده، گفت هیچ حکم ظاهری ما نداریم، التزام به هیچ حکم ظاهری در دوران بین مزدورین نیست، تأخیر تکوینی مشکل رو حل میکنه. رد کردی؟ تأخیر تکوینی مشکل رو حل. آیت الله عظمای سبحانی در المحصول اول ساعت عرض کردم، فرمود چه کار خوبی کرد مرحوم نائینی، تیتر مستقل داد، عبارات رو دید، تأخیر تکوینی رو در الموجز وارد کرد. من یادمه اون موقع که خود من درس میخوندم اساتیدم میگفتن تأخیر تکوینی همون تأخیر عقلی مرحوم آخونده. در صدی گفتیم اینجوری نیست، تأخیر تکوینی که ایشون میگه این تأخیر تکوینی است که مرحوم میرزا فرمود، چون عبارات میرزا رو خون تأخیر تکوینی رو در درساش وارد کرد. پس اینه در علمونده این، اگرم بهش میگیم تأخیر عقلی اصطلاح میدیم فقط به خاطر اینکه خب آدم عقل داره دیگه، یا فاعل یا تارکه، دقیق کردید، به خاطر اینکه انسان عقل داره بهش گفتن تأخیر عقلی. ولی این تأخیر تکوینی با این بیان، با این تأخیر عقلی فرق. اینم نکته بعد. نکته بعد این استش که رفقا یکی دیگر کارایی که میکنن تو این بحث، باید مبنویان یه چیزی رو حل کنن، اونم اینه. نکته چهار، خوب گوش کنید، از این نکته سه نگذرن. این تأخیر شرعی که یه عده بیان کردن، دقت کردی؟ این چه تأخیر شرعی بود؟ نوع این آقایون رو ببینید که قائل به تأخیر شرعی شدن، نوعشون رو ببینید، کسایی هستن که روایات تعارض النسلین رو بودن، تعارض النسلین، همونی که قرار شد شما تو نکته قبلی قرار شد روش کار کنید، که لسان روایات متعارضین متکافن که میگه تأخیر، چه نوع تأخیریه؟ قد کردی؟ چه نوع تأخیریه؟ نوع کسایی که اینجا گفتن تأخیر شرعی، همون روایات متعارضین متکافن رو بردن. حالا باید بحث بشه تو این کلاس که نصر جای خودش، آیا واقعا لسان اون روایات اینها رو میگیرن یا نمیگیرن؟ مرحوم نائینی فرمود نمیگیرن، آقای سبحانی در درس فرمودن نمیگیرن. دقت کردید؟ نکته چهار، نکته چهار این است که این باید مبنویان شما پنبهش رو بزنید. این از زمان شیخ انصاری تو فرائض وارد شد، بقیه دیگه یا بهش عنایت کردن یا بهش عنایت نکردن، ولی این مورد عنایته. اونم چی؟ ما میدانیم هیچ واقعی حکم واقعی از حکم واقعی خالی نیست، قطعا در لوح محفوظ حکمی دارد، امکان نداره که چیزی در عالم باشد ولی در لوح محفوظ عند الله تعالی و تبارک حکمی نداشت. انما الکلام در حکم ظاهری. سؤال، آیا هر واقعی باید حکم ظاهری داشته باشد یا خیر؟ بچه‌ها این باید پنبهش بخوره. اون وقت آثارش رو کجا نشون میده؟ مثل همین اینجا. مرحوم نائینی چی فرمود؟ فرمود آقا اصلا ما اینجا هیچ حکم ظاهری نداریم، فقط تأخیر تکوینی. این یعنی من این مبنا رو قبول دارم که ما واقعه هایی داریم که می شود از حکم ظاهری خالی باشه. کسی که این مبنا رو نداره به هیچ وجه نمیتونه از این حرفایی که مرحوم ناینی زد بزنه. دقت کردی؟ پس اینم باید پنبهش بخوره که آیا میشه واقع از حکم ظاهری خالی باشد؟ اون وقت میشود به حرف مرحوم ناینی تن درد. اگر ما مبنامون شد نمیشود، حتما هم حکم ظاهری دارد، دیگه این حرفا به درد بخور نیست. خب حالا اینا یه سری مقدماتی بود که ذهن شما رو من آماده کنم برای چی آقا بحث اصالت و تأخیر که ایشان دام از الله العالی می فرما. ایشان دام از الله می فرما، ما گفتم اونی که ایشون بحث کردن در توسلیه اینه. ایشون بحثی در مورد خدمت شما عرض شود، یکی توسلی یکی تعبدی یا هر دو تعبدی نداره. ایشون میفرمان یک شبهه حکمیه دوران بین المحضورن لعجل فقدان نفس. فرض بفرمایی که ما دلیل معتبری بر این که بخواد تعیین کنه آیا، حالا مثال ایشون، آیا دفن کافر واجب است یا دفن کافر حرام است نداریم؟ دلیل معتبری که بخواد تعیین کنه، فلذا می شود فقدان است، چون دلیل معتبری نداریم که تعیین کنه. حالا ما شک میکنیم آیا دفن کافر حکمش چیست، وجوب یا حرمت؟ تو دوران بین محصورن شبهه حکمیه، کی باید رفع کنه؟ شاره شبهه حکمیه دوران بین محصورن فقدان نست، دلیلی نداریم. چی کار کنیم؟ ایشون میفرماد باید تو دو مرحله بحث کنیم. یک، مرحله اول میگیم آقا هر مکلفی که با چنین دورانی روبرو میشود تأخیر تکوینی داره، تأخیر تکوینی که محقق ناینی حالا با تحقیقات من تا الان مبدعش بود و با همون بیان. خب به صورت هر کسی که با کافر روبرو میشه یا فاعله یا تارکه دیگه، این شبه سوم که ما نداریم که ارتفاع نقیزه این که نمیشود کرد که، یا اجتماع نقیزه این هم نمیشود کرد، یا فاعله یا تارکه. پس در عمل به حسب خلقت تکوینی یا انجام میده یعنی مرتکب واجب شده، یا اینکه ترک میکنه یعنی مرتکب حرام شده. بلکه مرتکب حرام شده کلمه خوبی نمید، یعنی تن به چی ها داده؟ تن به دلیل مثلا حرمت داده. مرتکب حرام شده ممکنه این مقدار ریز باشه، یعنی این خدمت شما هر شما دفن کافر حرام است رو گرفته، بلکه اون رو گرفته دیگه، از این دو حال که خارجی. طبق هر کدوم امکان احتیاط وجود ندارن. احتیاط گفتیم یعنی وجوب موافقت قطعیه، ما نمیتونیم موافقت قطعیه کنیم، امکان نداره. موافقت قطعیه یعنی این که هم حرام رو بگیریم هم واجب رو بگیریم. خب چجوری هم حرام رو بگیریم هم واجب رو بگیریم؟ نمیشود موافقت قطعی کرد. پس احتیاط امکان ندارد در این مسئله، کما این که در خصوص، لطفا به کلمه خصوص هم دقت کنید، در خصوص این مثال که حکمن توسلی یعنی هستن، مخالفت قطعیه هم امکان ندارم. چرا؟ چون من یا فاعلم یا تارکم دیگه، بر صورت یا دفن میکنم یا دفن نمیکنم، یا دارم دفن کافر واجبت رو میگیرم یا دارم دفن کافر حرامت رو میگیرم. نه موافقت قطعیه امکان داره نه مخالفت قطعیه، فلذا تأخیر تکوینی داره. بعد فرمودن اما به حسب حکم ظاهری، این نشون میدهد که این تأخیر تکوینی که ایشون فرمود همان تأخیر تکوینی است که مرحوم محقق فرمود. تازه حالا میگیم این واقعا لحاظ حکم ظاهری حکمش چیست؟ دقت کردی؟ حکم ظاهری یعنی حکم تشریعی. ما در اینجا که حکم واقعی نداریم. چرا؟ چون فرضمون این بود که نصی نداریم. وقتی نصی نداریم چه حکم واقعی؟ شک میکنیم در حکم واقعی. حکم ظاهریش چیه؟ ایشان در دوره الموجز قائل شدن که در اینجا جای براءت عقلیه و جای براءت شرعیه. فلذا تأخیر تکوینی که اصلا حکم نیست. حکم ظاهریش چیه؟ حکم ظاهریش براءت اهم از عقلیه و نقلیه. حالا این مقدار عبارت بخونم نمونه. اصالت و تأخیر اذا دار الامر بین وجوب شیء و حرمتهی فهنا مسائل اربعه. المسألة الأولى دوران الأمر بين المحذورين لفقدان النفس و ذلك دفن الكافر. میتونید وسیتشون هم ببینید، جلد 219 مثال بهتری زدن. و ذلك دفن الكافر لو تردد حكمه بين الوجوب والحرمت ولم يكن دليلا معتبر. چون ما فقدان النفس رو بررسی میکنیم. ولم یکن دلیل معتبر علا تعیین احدهما فی البین. نداریم. دقت کردی؟ اینا این عبارات مرحوم شیخ انصاری. البته مرحوم شیخ انصاری بعدش اینم اضافه کرده. اضافه کنید تو مباحثه فکر کنید. بعد قیام دلیل علا احدهما. به این فکر کنید که این عبارت شیخ یعنی چی؟ بعد قیام دلیل علا احدهما. لا شک ان المکلف مخیر بین الفعل و تک تأخیرا تکوینی. یا تأخیر تکوینی داره به چه بیان؟ به همون بیان محقق. علاوه چن که لیس به امکانه المخالفت القطعیت خصوص این مثال. مخالفت قطعیه امکان ندارد. رفقا ملاک اصالت و تأخیر این استش که موافقت قطعیه یعنی احتیاط امکان نداشته باشد. ما در اصالت و تأخیر هیچ کاری به اینکه موافقت مخالفت قطعیه امکان دارد یا ندارد نداریم. ملاکش موافقت قطعی یعنی احتیاط. اگر احتیاط امکان نداشت اصالت و تأخیر. علاوه چه لیس به امکانه المخالفت القطعیتو. چون یا فاعل یا تارکه دیگه، یا داره به دفن کافر واجب است عمل میکنه یا دفن کافر حرامه. چجوری مخالفت قطعیه کنه؟ لامتناع الجمع بین الفعل و تک مع وحدت زمان العمل در میت واحد. اینو بعد اضافه میکردن تو میت واحد، یا من دفنش میکنم یا دفنش نمیکنم، یا دارم به دفن کافر واجبون عمل میکنم یا به دفن کافر حرامون. چجوری مخالفت قطعیه؟ ولا موافقت القطعیتو لنفس سبب. موافقت قطعیه هم امکان ندارد به خاطر همون سبب قبلی. لامتناع الجمع بین الفعل و ترک مع وحدت زمان العمل در میت واحد، در مصداق واحد. و اما من حیث الحکم ظاهری، یعنی اینی که گفتم حکم نپندارا، این حکم نبود تا اینجا مثل ناینی صحبت کردم. اما من حیث الحکم ظاهری فالمقام و این مثال دوران الام بین المحذورین لفقدان النفس محکوم بالبراءت عقلا و شرعا. مرحوم آخون فرمود 5 قول، مرحوم مشکینی فرمود 10 قول. من به شما اضافه عرض میکنم از زمان مرحوم مشکینی تا الان اقوالی هم اضافه شده بین اصولیین. دقت که حالا آیت الله عظما سبحانی در الموجز نظر مرحوم آقای خویی رو قبول کردن. آقای خویی رضوان الله تعالی علیه فرمودن اینجا جای براءت عقلیه و نقلیه است. مصباح الاصول جلد 2 360
اما من حیث الحکم ظاهری فالمقام محکوم بالبراءت عقلا و شرعا، با چه بیانی؟ انشالله تعالی به فضل الهی شنبه. پس فقط یه نکته نتیجه، پس ایشون تو دوران الام بین المحضورن لفقدان از چیزی به نام اصالت و تأخیر نشناخت، گفت همون براءت، براءتی که خوندیم اینجا جواب بده. چیزی به نام اصالت و تأخیر در اینجا موجود نیست، به خلاف بعضیا که مثل مرحوم آخون گفتن چرا تأخیر عقلی داریم و اصالت و تأخیر یعنی همین تأخیر عقلی، و بعضیا گفتن تأخیر شرعی داریم و اصالت و تأخیر یعنی این تأخیر شرعی که ما میگیم. دقت کرد؟ روز پنجشنبه شادی روح امام عزیز، شهدا، علما، هر کسی به حوزه علمی خدمت کرد، صلوات مرحمت کنید.